آوای پرسش تقدیم می کند. اسم کتاب شما که غریبه نیستید. نویسنده هوشنگ مرادی کرمانی. انتشارات معین. قسمت 16. روزی که کارنامه ثلث دوم را می گیرم رویم نمی شود به ننه بابام نشانش دهم. نمره هم بد است. از مدرسه و درس و کلاس خوشم نمی آید. گریزانم. دلم می‌خواهد چوپان بشوم. از وقتی آق بابا مرده پدرم مدرسه را ول نمی‌کند. هر روز پشت سرم به مدرسه می‌آید و بچه‌ها دورش جمع می‌شوند. پیشش التماس می‌کنم که برود خانه. نمی‌دانم چم شده که زبانم لکت پیدا کرده. زرا ژه می‌گویم. به جای بز بژ می‌گویم و بچه‌ها می‌خندند. وقتی میخواهم زه بگویم نوک زبانم تا میشود و میچسبد به پشت دندانهای بالایم و به جای زه ژه از گلویم در میآید. معلم خیال میکند عمدن این کارا میکنم که کلاس را به هم بریزم و خوشمزگی کنم. با چوب میافتد به جانم و میگوید بگو بز. میگویم بژ. میگوید بگو زنبور. میگویم ژنبور. بچه ها میخندند و اون میزند. میخواهم از مدرسه فرار کنم. پشت سرم میآید و از پشت یقه‌ام را میگیرد. توی انباری مدرسه که پر از هیزم و گچ است زندانیم میکنند. هر روز یکی دو تا از بچه های شلوغ کن را میاندازند تو انباری و درش را میبندند و نمیگذارند برای نهار خانه برود. امروز نوبت من است. توی انباری روی هیزم ها مینشینم. از لای در حیاط مدرسه را نگاه می کنم. بچه ها به صف خانه می روند. پدرم برایم کاسه ماست و چند دانه خرما و تکه نان می آورد. آقای رؤوفی در انباری را باز می کند و من نان و ماست می خورم. پدرم در انباری می نشیند. آواز می خواند و بلند بلند با خودش حرف می زند. سبو را بغل می کنم و می روم که از باغ هاشم آب بیاورم. آب جویی که از میان باغ هاشم رد می شود تمیز و دست نخورده است. ننه بابا فقط از آن آب می خورد. سبوی خالی را ول می کنم تو آب. بالای جو آن دورها می ایستم. نگاهش می کنم. آب پرزور سبو را می غلطاند. با خودش می برد. سبو روی آب شنا می کند. همراه موج ها و ضرب و زور به آب بالا و پایین می رود. گاه پایین می رود. کمی آب می خورد. حبابی از گلویش در می آید که می ترکد. سبو روی آب شنا می کند. می رود. می چرخد و بلف های کنار جو گیر می کند. آب پشتش کف می کند و زور می زند. علف ولش می کند. سبو می چرخد و می رود. من از کنار جو دنبالش می دوم. سبو به پل نزدیک می شود. تا می خواهد برود زیر پل زود خم می شدم و می گیرمش. و باز میبرم میگذارمش آن دورها توی جو و باز دنبالش میدوم تا دم پل که روی کوچه است. بازی شیرین و پرهیجان است. با سبو و آب مسابقه میدهم. گاهی سبو جلو میافتد و گاهی من. از روی سبوی شناکنان میپرم اون ور جو، میپرم این ور جو. سبو نمیتواند از من جلو بزند. درست وقتی میخواهد برود زیر پل گلویش را میگیرد. غرور و اطمینان از به موقع گرفتن سبو کار خودش را میکند. پفلت میکنم و آب سبو را میکشاند زیر پل. میدوم آن سوی پل که سبو را بگیرم. نمی آید. هرچه انتظار میکشم نمی آید. صدای آبی را که زیر پل قلقل میکند میشنوم. صدای آب خوردن سبو. خم می شوم. می بینمش زیر پل گیر کرده. چوب بلندی بر می دارم. می زنم به سبو که ول شود. سبو گیر کرده. قائم می زنم. چند بار می زنم و انتظار می کشم. تکه های سبو را آب می آورد. حالا چه کار کنم؟ در خیال تکه ها را به هم می چسبانم. سبو درست می شود. آبش می کنم. بغلش می کنم و تا خانه می رم. دست خالی. سبو کو؟ شکست. شکست؟ ناله و نفرین ننه بابا در می آید. از خانه بیرون می زنم. صدای ننه بابا تا کمر کوچه پشت سرم می آید. خدا ذلیلت بکنه. صبورو شکستی؟ کجا میری جوون مرگ شده؟ کناره رودخانه جای خوبی است برای قدم زدن و خیال بافتن. گاومان توی پونه ها و علف ها و سنگ های کناره رودخانه می چرد. صبح ولش کردم، شکمش باد کرده، آبستن است. گاو شب توی طویله پا به پا می شود، بیتاب است. سرش را به دیوار می زند، گردنش را با پوزش می خاراند. ننه بابا دشتی دود می کند، دعا می خواند، مرا از طویله بیرون می کند. خوب نیست بچه مردینه اینجا باشه، زبون بسته می خواد بزاد، از تو خجالت می کشه. از لای درز در طویله دزدکی نگاه می کنم. گاو پاهایش را باز می کند. ناله می کند، ماغ می کشد، نالش بلند است، انگار دارند خفش می کنند، خورخور می کند، دمش را بلند می کند، گوساله از زیر دمش در می آید. گوساله دستایش را تو شکمش جمع کرده، میوفد روی علف ها و کاه‌هایی که کف طویله ریخته ایم. مادرش بر می گردد و گوساله را می لیسد. ننه بابا در طویله را باز می کند، می روم تو، تن گوساله زیر نور چراغ برق می‌زند. تر است. تلاش می‌کند برمی‌خیزد. نمی‌تواند سر پا بایستد. می‌افتد. باز تلاش می‌کند. ننه بابا دستی به سر گوساله می‌کشد. جلو می‌روم. پوزه نرم و تر گوساله را تو دستم می‌گیرم. چه نرم است، چه گرم است. نفسش به دستم می‌خورد. چشمهایش را باز می کنم. چه چشمهای درشتی دارد؟ ننه بابا دولا دولا راه می رود. اما فرز و چابک است. چراغ دستی را بالا می گیرم. ننه بابا پتوی کهنه می آورد و می اندازد روی گوساله. جو و مویز به گاو می دهد که قوت بگیرد. روزهای بعد شیر داریم. گاو من زایده است. کاسه ای آغوز می برم برای عمم. تو راه شعر میگویم، به آواز میخوانم. علا گوش شنگ تو یک گوساله داری، سه تا خاله و یک عمه داری. عمه کاسه را میگیرد، یک خورده قند و چای و چهار تا نان که خودش پخته است برای مادرش ننه بابا میدهد. بزن از تو باغ‌ها ببر خونه، اگر مام صادق ببینه بد میشه. هر وقت میخواست چیزی به ما بدهد، پنهان از شوهرش میداد. میترسید مام صادق دعوا کند. مام صادق نم پس نمیداد و از خانواده زنش دل خوشی نداشت. عمه میگوید به مادرم بگو اینها مال هارون نیست. مام صادق گفته هرچی میخوای به مادرت بدی بده، ولی من نبینم. اینها سهمیه خودمه که نخوردم. آخه منم حقی دارم، از صبح تا شب تو این خونه و باغ جون میکنم. دلم میخواد چیزی به مادر و برادرم بدم. حیف دستم خالیه. یک قران و دو تا انار هم به من میدهد، بغلم میکند، میبوسد. تون برو، تو مام صادق نیومده، برو. انارها را به زور توی جیبهای کتم میچپانم. بزرگند. نزدیک از بغل جیبهام پاره شود. نان و چای و غم را بغل می زنم و می دوم. از کوچه با دلهوره می گذرم. سر هر پیش می ایستم و سرک می کشم که شوهر عمم نبیند. هر که را از دور می بینم می ترسم. سر ظهر است و مام صادق دکانش را می بندد و به خانه می آید. اگر مرا با آن وضع و حال ببیند، وا ویلا. در کمرکش کوچه از چینه کوتاه و جا به جا ریخته باغ گنزبی می پرم اونور. از زیر درخت ها و از میان کشت و کار مثل تیر می دوم. از جلوی خانه سکینه سکوشی رد می شوم. جوری رد می شوم که مرا نبیند. اگر ببیند یکی از نانهایم را می خواهد یا پیله می کند که از قند و چای به او بدهم. خدا خدا می کنم که مرا نبیند. نان کمیاب است. گرسنگی توی آبادی بیداد می کند. دیگر کسی توی خانه ما نان نمی پزند. هر روز می روم بالای آبادی از دایزاده نان می خرم. دایزاده نانوایی باز کرده. نانهای گرم و خوشبوی گندم را می گذارم توی سفره. بغل می گیرم و از کناره رودخانه می دوم و به خانه می آیم. دلم ضعف می رود. نانها را بو می کنم. گرمی و نرمیشان را روی قفسه سینه هم حس می کنم. یواشکی تکه ای از من می کنم و می خورم. پیش خودم التماس می کنم. می گویم فقط هم یک لقمه. اما دلم طاقت نمی آورد. مزه نان تازه روی زبان و لای دندانهایم می ماند. تو دلم می گویم یه لقمه می خورم. دیگه نمی خورم. فقط یک لقمه. تکه بزرگی از نان می کنم. لای انگشتهایم می پیچانم. لقمه بعدی را هم می لنبانم و لقمه بعدی. می بینم نصف نان بزرگ را تا خانه خوردم. که با اخم و تخم و چشم قره ننه بابا روبرو می شدم. سهم تو خوردی. نمی تونستی تا خونه طاقت بیاری که نونت رو با چیزی بخوری؟ نون خالی که سیرت نمی کنه. در مدرسه هر کس تکه نان توی کیفش دارد باید مواظبش باشد که بچه ای سراغش نرود. زنگ تفریح بچه ها نانهایشان را بر می دارند و می روند گوشه ای سق می زنند. شرط بندی و برد و باخت ها سر نان است. محمود پسر دژن تکه نانی تو کیفش دارد. با او شرط می بندم که شیشه نفت بخورم و نان بگیرم. نفت توی شیشه کوچک است. نان بوی خوبی دارد. مادرش پخته. روی نان زیره و سبزی کوهی و سیاه دانه زدند. شیشه نفت را سر می کشم. بوی نفت تو دماغم می پیچد. نفت را قورت می دهم. می رود پایین. دلم آشوب می شود. می خواهم بالا بیاورم. نمی توانم. نفت از گلویم بالا می آید. می آید تو دهانم. قورتش می دهم. نفت همراه آب دهانم بر می گردد تو گلو و معده‌ام. بچه ها نگاه هم می کنند. حالم بد می شود. می نشینم. سرم گیج می رود. به دیوار تکیه می دهم. محمود دستپاچه می شود. نانش را توی دستم می گذارد. بیا، بیا بخور، شرط رو بردی. نان را گاز میزنم، میجوم، نان جویده با نفت، با آب دهانم، با بوی نفت قاطی میشود. خمیره نان نفت‌آلود را بالا میآورم، لقمه از راه گلویم برمیگردد، اوق میزنم. معلم میآید، بچه ها و محمود میگریزند. باقی نان را توی جیبم میچپانم، معلم دستم را میگیرد و میبرد پای خمره آب. آب بکن تو دهنتو توف کن. سرم گیج می رود. بوی نفت، مزه نفت از دهانم بیرون نمی رود. دل و روده هم می سوزد. دنیا بوی نفت می دهد. درخت های باغ ماشاءالله، کلاس ها، دیوار ها بوی نفت می دهند. آقای رؤوفی می گوید چرا این کارو کردی؟ چرا نفت خوردی؟ چیزی نمی گویم. از نان و شرط بندی چیزی نمیگویم. میفرستنم خانه. بوی نفت میدهد. ننه بابا دعوام میکند. چرا نفت خوردی؟ نمیگویم. تا چند روز بوی نفت و مزه نفت با من است. به مکسرها تکه نان میدهیم که کاری به کارمان نداشته باشند. سه تا صف است که هر کدام به جایی میرود. یکی می رود بالای ده، یکی می آید میان ده و یک صف هم تا پایین ده می رود. هر صف مبصری دارد که مواظب است کسی تا در خانه از صف بیرون نزند. کسی به کسی لگد و پسگردنی نزند. تو گوش نفر جلوی مداد نکند. از کنار کوچه چوب بر ندارد و زیر دم خر و گاو و بز و برای مردم چوب نکنند. سنگ نزنند به گنجشک و کلاغ و شانه به سر. توی خانه های مردم سنگ و چوب نیندازد. از در و درخت و دیوار و خانه و باغ مردم بالا نرود. توی خانه ها سرک نکشد. الکی در خانه مردم را نزند. دیگری را توی جوی رودخانه نیندازد و عاقل و با تربیت و سر به زیر به خانه برود. اما بچه ها همه کارهای بد را می کردند و در عوض تکه نان و چند دانه انجیر و مویز و گاهی هم یک قران می گذاشتند کف دست مبصر و انگار ننگار که کسی دست از پا خطا کرده. با خیال راحت روز بعد می آمدن مدرسه. مبصرها از کسی که بچه خوب و عاقل و سر به راه بود خیلی خوششان نمی آمد. می زدن پس کلش و بی خودی به پر و پاش می پیچیدند و به بهانه‌ای می زدندش تا چیزی دستگیرشان شود. خوش به حال مبصرهایی که بچه های شرطری داشتند. نانشان توی روغن بود. بیشتر بچه های صف بالای ده جانورهایی بودند در لباس آدمیزاد و درآمد مبصرشان خوب بود. اصغر مبصر صف ما که صف میان ده بودیم آدم خوب و آرامی بود. فقط می گفت تون تون بروید. اصلا بدوید. به کسی اجازه نمی داد از صف بیرون بزند. برود پشت دیوار و درخت. خودش را سبک و راحت کند. می گفت خودتان را نگه دارید. تا خانه چیزی نمانده. از کسی هم چیزی نمی گرفت. همه می دانستیم که عجله دارد و می خواهد زودتر کارش تمام شود و برود سراغ شهین دخت، دختر کلحمد. می رفت پشت دیوار خانهشان سوت می زد و شهین می آمد پشت دیوار رو با هم حرف می زدند. نامزدش بود. اصغر کلاس پنجم ابتدایی بود و دیر آمده بود و هی رفوزه شده بود و بزرگ شده بود. هیکل گنده‌ای داشت و می خواست زن بگیرد. بچه ها پدر نامزدها را در می آوردند. ولی کاری به کار او نداشتند چون آدم خوبی شده بود. اولش او هم همه را اذیت می کرد و حسابی باج می گرفت. ولی وقتی خواست زن بگیرد آدم خوبی شد. اگر توی ده کسی نامزد بازی می کرد موی دماغش می شدیم. هر وقت توی کوچه و پشت در و دیوار خانه پسری با نامزدش راز و نیاز می کرد بچه ها مثل برق به هم خبر می دادند. موی دماغشان می شدند. از سر دیوارها و از بالای درختها و پشت بام ها سرک می کشیدند. سوت می زدند. به زور سرفه و عطسه می کردند. می رقصیدند و هر هر می خندیدند. شب هم توی خانه ها پدر و مادرها از بی‌حیایی دختر و هرزگی پسر حرف می زدند. من جریان نامزدی دختر همسایه‌مان را برای بچه ها تعریف کردم. اسمش اسمت بود و نیازعلی قصاب آبادی آمده بود خواستگاریش. قصاب که زن داشت و بچه دار نمی شد، عاشق اسمت شده بود و ظهر که کارش تمام می شد، قدری گوشت را می گذاشت تو دستمال و می آمد که اسمت را ببیند. توی مدرسه داستان نیازعلی را تعریف کردم و 20 تا بچه را کشاندم تو کوچه مان. بچه ها تا چشمشان به نیازعلی و دستمال پر از گوشت افتاد دم گرفتند. اسمت جونم، اسمت جون، چایی رو بریز تو فنجون. جوری شد که همه آبادی خبر شدند و زینب زن نیازعلی آمد دم خانه عروس و قش کرد و قشقرقی راه انداخت که آن سرش ناپیدا بود. ننه بابا با چوب به حساب من رسید که غلط کردی، به تو چه؟ و نیازعلی نامردی کرد و چوب خط ما را تراشید. چوب خط چوب ترک مانندی بود که هر وقت گوشت نسیه می گرفتیم نیازعلی با سر کارت علامتی روی چوب می گذاشت و آخر ماه علامتها را می شمرد و حساب می کرد و پولش را می گرفت. نیازعلی با اخم پولش را گرفت. پوست چوب خط ما را با کارت تراشید و علامتها را از بین برد و چوب را پرت کرد جلویم که دیگر این دور و بر پیدایت نشود. ماهی چند بار آب گوش داشتیم که اینجوری شد. نان باشد، گوشت نباشد، عیبی ندارد. پایان قسمت 16. گوینده ساغر اسماعیلی. این داستان ادامه دارد.